Stasso.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ از رادیو آزادی با شما هستم. در آغاز خبرها. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل از پاکستان خواسته است تا اخراج اجباری پناهجویان افغان بی اسناد را متوقف کند. او افزوده است که به ویژه نگران به گفتش آینده تاریک زنان و دختران است که به افغانستان بازگردانده می شوند. ملاله یوسفزای به روز جمعه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که به شدت نگران اخراج اجباری پناهجویان افغان به افغانستان است. هرچند اسلام آباد گفته که پناهجویان افغان با مدارک اقامت می توانند تا یک سال دیگر در پاکستان زندگی کنند، بر ادامه روند اخراج پناهجویان بی اسناد تاکید کرده است. در یک خبر دیگر داریم که وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان است بازگشتن هزاران مهاجر افغان از ایران و پاکستان در ماه روان هجری خورشیدی به افغانستان خبر داده است. این وزارت امروز شنبه در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که از 19 تا 21 ماه سرطان بیش از 8300 مهاجر افغان از ایران و اضافه از 1300 مهاجر از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در بیانیه گفته نشده که این پناهجویان افغان به زور یا داوطلبانه به کشورشان بازگشتند. مقام‌های سرحدی حکومت طالبان امروز شنبه اعلام کردند که 10 شهروند افغان از زندان در پاکستان آزاد شدند و به روز جمعه به افغانستان بازگشتند. آمریت سرحدی طالبان در تورخم به رسانه‌ها گفته است این افراد به دلیل نداشتن اسناد قانونی حدود 2 سال و 6 ماه زندانی بودند. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در اسلام آباد گفته است که پاکستان 300 لاری حامل میوه و سبزیجات تاجران افغان را متوقف کرده است. این سفارت به روز جمعه اعلام کرد که سردار احمد شکیب، سرپرست سفارت، در دیدار با رئیس بخش تجارت خارجی وزارت تجارت پاکستان در این مورد صحبت کرده. سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد در بیانیه گفته است که لوری‌های حامل میوه و سبزیجات افغانستان به بهانه نداشتن مجوز در تورخم، اسپین بولدک و خرلاچی متوقف شده، اما مشخص نیست که چه وقت جلو ورود لاری ها به پاکستان گرفته شده است. پاکستان هنوز به گونه رسمی در این مورد تبصره نکرده. رادیوی اردوی اسرائیل امروز گفت که نظامیان اسرائیلی محمد الزیف، مسئول نظامی گروه تندرو حماس، را در حمله هوایی در منطقه خان یونس در غزه هدف قرار دادند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان گروه هراس افغان می‌شناسند. رادیوی اردوی اسرائیل گفته است روشن نیست که محمد الزیف کشته شده یا نه. اردوی اسرائیل گفته است که در مورد این گزارش تحقیق میکند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته است که دست کم 71 فلسطینی در حمله هوایی امروز اسرائیل کشته شدند. در ادامه از زخمی شدن 289 تن دیگر خبر داده شده. هنوز منابع مستقل این آمار را تایید یا رد نکردند. مسعود پزشکیان، رئیس جمهور جدید ایران، گفته است که انتظار دارد که روابط ایران با کشورهای اروپایی بهبود یابد، اما او همچنان این کشورها را متهم کرده که به وعده‌هایشان برای کاهش تأثیرات تحریم‌های ایالات متحده علیه تهران عمل نکردند. پزشکیان گفته است که پس از خروج واشنگتن از توافقنامه هسته‌ای، کشورهای اروپایی قول داده بودند که برای کاهش تأثیرات تحریم‌های ایالات متحده بر ایران اقداماتی را انجام دهند. این سخنان پزشکیان در مقاله‌ای که به روز جمعه در روزنامه انگلیسی زبان ایرانی تهران تایمز منتشر شد بازتاب یافته است. پزشکیان که چهره میانه رو پنداشته می شود، شنبه گذشته در دور دوم انتخابات زودهنگام سعید جلیلی رقیب تندرو خود را شکست داد. پزشکیان 69 ساله برای بیرون شدن ایران از انزوا خواهان روابط سازنده با کشورهای غربی شده است. و قرار است که قهرمان جام فوتبال یورو 2024 فردا شب مشخص شود. تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا و انگلستان ساعت 11:30 یکشنبه شب با وقت افغانستان در ورزشگاه المپیک برلین به میدان خواهند رفت. در مرحله نیمه نهایی اسپانیا در نهم مایه جولای با نتیجه 2-1 فرانسه را شکست داد و انگلستان نیز در دهم جولای با نتیجه 2-1 بر هالند مغلوب شد. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه برنامه یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده میگوید حکومت طالبان در افغانستان باید طبق تعهدات خود با تروریسم مبارزه کند.
و افزوده که طالبان باید زندگی آزاد و مرفه برای افغانها فراهم کند و به گفته او جامعه جهانی نگران وضعیت بشری در افغانستان است.
واکنش شماری از منتقدین سیاست‌های حکومت طالبان و اعضای جامعه رسانه‌ای افغانستان به اظهارات اخیر سخنگوی طالبان.
چطور اینا انتقاد پذیره؟ مگر مردم افغانستان فراتر چیزی از حق خود خواستن که اینا مردم مورد شکنجه قرار دادن؟
درباره تحولات غزه هم برایتان میگوییم و در برنامه کاروان زهر
مرگ و میر معتادان مواد مخدر در ولایت نیمروز افزایش یافته است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. ساعت 5:06 عصر به وقت افغانستان شد. در آغاز می‌پردازیم به اظهارات یک مقام وزارت خارجه ایالات متحده درباره افغانستان. رئیس بخش امنیت و امور سیاسی این وزارت در گفتگو با رادیو دیوی صدای آمریکا گفت که حکومت طالبان باید طبق تعهدات خود با تروریسم مبارزه کند. او افزود که گروه داعش یک تهدید جهانی است و جامعه بین‌المللی نگران حضور این گروه در افغانستان است. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
در حالی که نگرانی ها درباره حضور شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و اعضای شبکه القاعده در افغانستان رو به افزایش است، لیم واسلی رئیس بخش امنیت و امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا گفته است که گروه داعش یک تهدید جهانی است و جامعه جهانی نگران حضور این گروه در افغانستان است. او در حاشیه مراسم به مناسبت 75مین سالگرد ناتو در واشنگتن در گفتگو با رادیو دیوی صدای آمریکا گفت که حکومت طالبان در افغانستان باید تعهدات خود با تروریسم مبارزه کند. وازلی در این مصاحبه همچنان گفت که وضعیت در افغانستان بسیار دشوار است و طالبان باید با تعهدات خود نسبت به مردم افغانستان عمل کنند. و افزوده که طالبان باید زندگی آزاد و مرفه برای افغانها فراهم کنند و به گفته او جامعه جهانی نگران وضعیت بشری در افغانستان است. او گفت که یک عنصر کلیدی که طالبان درباره آن تعهد سپردن مبارزه با گروه‌های هراس‌افکنی است و آنها باید به آن جدی باشند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام‌های طالبان بارها مدعی شدند که شاخه خراسان داعش را در افغانستان سرکوب کردند. با این وجود برخی آگاهان امنیتی حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان را برای این کشور و همچنین برای منطقه خطرناک و نگران کننده می‌دانند. اختر راسخ یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت:
این گروه‌های مسلح خطرناک برای ناامنی منطقه و نابودی مردم روز به روز قوی‌تر می‌شوند. این بازی بسیار خطرناک است. ای کاش کشورهای منطقه همگی یک دست شوند و به جای این با هم در بخش توسعه اقتصادی و صنعت و تجارت با یکدیگر کار کنند و این بازی را متوقف بسازند.
این در حالی است که نگرانی های زیادی بین المللی درباره حضور داعش و دیگر گروه های تروریستی در افغانستان وجود دارد. با تازگی گروه نظارت بر تحریم شورای امنیت سازمان ملل متحد در گزارشی که چهارشنبه هفته گذشته منتشر کرد گفت که افغانستان منبع ناامنی است و گروه های تروریستی چون شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش و القاعده مکان امنی برای فعالیت های خود در این کشور پیدا کرده است. در این گزارش آمده است که افغانستان همچنان به عنوان یک پناهگاه امن برای گروه‌های تروریستی شناخته می‌شود. پیش از این در ماه می جاری وزارت دفاع آمریکا در گزارش هشدار داده بود که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان توانایی انجام حملات بزرگ در منطقه را دارد. در این گزارش به حملات اخیر داعش در ایران و روسیه که بیش از 100 نفر را کشته بودند نیز اشاره شده بود. کشورهای آسیای مرکزی و پاکستان نیز نگرانی‌های خود را در برای حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز کردند، اما طالبان بارها اعلام کردند که نیروهای داعش را سرکوب کرده و اطمینان دادند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
شماری از منتقدین سیاست‌های حکومت طالبان و اعضای جامعه رسانه‌ای افغانستان اظهارات اخیر سخنگوی حکومت طالبان در باره انتقادپذیری مسئولان حکومت این گروه و نقش رسانه‌ها را در آوردن اصلاحات شعار و دور از حقیقت می‌دانند. آنان مدعی هستند که در زیر حاکمیت طالبان در افغانستان فضای برای انتقاد حق طلبی و کار رسانه‌ای که افشا کننده مشکلات و کاستی‌ها باشد وجود ندارد. بیشتر در این گزارش.
شماری از منتقدین سیاست‌های حکومت طالبان و اعضای جامعه رسانه افغانستان با اشاره به اظهارات اخیر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان درباره اهمیت انتقادپذیری و نقش رسانه‌ها در رونما شدن اصلاحات، این گونه اظهارات را شعار و دور از حقیقت عملکرد حکومت طالبان می‌دانند. یک تن از زنان معترض مدعی است که حکومت طالبان خواهرش را اشتباهی به جای او بازداشت و شکنجه کرده است. او به دلیل آنچه که تهدیدات امنیتی عنوان کرد، نخواست نامش در گزارش گرفته شود و همچنان خواست که صدایش تغییر داده شود. رادیو آزادی گفت
و تمام مردم و جهانیان ثابته که اینا چه ظلم هایی که بر سر مردم افغانستان نکردن. چطور اینا انتقاد پذیرن؟ مگر مردم افغانستان فراتر چیزی از حق خود خواستن که اینا مردم مورد شکنجه قرار دادن؟
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به تاریخ 5 جولای در برنامه مناظره تلویزیون ملی در کنترل حکومتشان گفت که نقد در جامعه بشری چیز مهمی است و انتقاد سبب به وجود آمدن اصلاحات می شود. او درباره انتقاد پذیری مسئولان حکومتشان گفت
خوب است که در یک جامعه انتقاد باشد، انتقاد پذیری موجود باشد، مسئولین باید انتقاد پذیر باشند. این مردم برای همینند. برای حضرت عمر رضی الله عنه در منبر انتقاد می شد، ما که از ایشان بهتر نیستیم.
مجاهد در بخشی از صحبت‌هایش افسود که باید برای دادن به گفته او آزادی معقول به رسانه‌ها ذهنیت سازی شود. او نقش رسانه‌ها را در مطرح کردن انتقادها و متوجه ساختن مسئولان حکومتشان به مشکلات و چالش‌ها مهم خواند، اما شماری از اعضای جامعه رسانه افغانستان این گفته‌های مجاهد را دور از واقعیت دانسته و آن را شعار می‌خوانند. دو تن از مسئولان رسانه‌ها در افغانستان که نخواستند از آنان و رسانه‌هایشان در گزارشات شود به رادیو آزادی گفتند
عملکرد چیز دیگر نشان می‌دهد. عملکرد این نشان می‌دهد که فشار بسیار روزافزون بر رسانه ها هست. قانون نانوشته بر حکومت بر رسانه ها هست. در هر ولایت یک قانون متفاوت وجود داره.
ما را همیشه میگن که این مردم ها پشت منفی ها میگردن، اینا منفی بافی میکنن. دیگه همیشه نشرات ما زیر ذره‌بین مردم ها هست و همکارای ما بابت هر موضوع احضار میشه.
به گفته این مسئولان رسانه‌ها، در کنار اینکه جای گزارش‌های تحقیقی در زیر حاکمیت طالبان خالی است، رسانه‌ها حق پرداختن به موضوعات مربوط به زنان، قتل‌ها، سرقت‌ها و جرم و جنایات سنگین داده نمی‌شود. یک خبرنگار هم که مدعی است پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فراز و نشیب‌های زیادی چون کارگری در کشورهای همسایه، همکاری با برخی رسانه‌های بیرونی و رانندگی تاکسی را تجربه کرده، درباره اظهارات سخنگوی حکومت طالبان گفت:
رسانه های اساسی، خبرنگار های واقعی که بیشتر مبتنی بر اصول و قواعد آزادی بیان کار میکنن و مسئولیت دارند تا هر آنچه رویدادهایی که در جامعه به وقوع میپیونده، از جمله پیشرفت، از جمله دستاورد، از جمله مثلا تهدیدها، نگرانیها، مشکلات، چالش ها، کمی ها و محرومیت ها در این قسمت بخواین کار کنن چنین آزادی وجود نداره.
سخنگوی حکومت طالبان اما پیش از این هم مدعی شده که متعهد به آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها و خبرنگاران در چارچوب شریعت اسلام و منافع ملی هستند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان فعالیت ده‌ها رسانه متوقف شده و ده‌ها خبرنگار هم بازداشت و زندانی شدند. در کنار این سازمان گلوبال اکسپرژن در گزارش سالانه‌اش در 2024 افغانستان را از نظر آزادی بیان یکی از بدترین کشورها در جهان معرفی کرده بود. از سوی دیگر چند پیش سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارشی به مناسبت 3 می روز جهانی مطبوعات افغانستان را یکی از بهترین کشورها برای خبرنگاران عنوان کرد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. ساعت 5:15 عصر به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. شماری از شهریان کابل به ویژه زنان از مشکلات در ترانسپورت شهری شکایت دارند و با گرم شدن هوا در افغانستان کاروبار شیریخ‌بازی ها رونق یافته. در این دو مورد گزارش های داریم که در ادامه همین برنامه پخش می شوند. اکنون می شنوید که از افزایش تعرفه گمرکی پاکستان بر میوه های تازه و سبزیجات افغانستان 2 هفته می گذرد. اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان می گوید که تاکنون مشکلات در این بخش حل نشده. بیشتر در این گزارش می شنویم.
در حالی که نزدیک به 2 هفته از افزایش تعرفه گمرکی پاکستان بر میوه‌های تازه و سبزیجات افغانستان می‌گذرد، مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان می‌گویند این مشکل تا هنوز حل نشده و ضرر زیادی به تاجران افغان رسیده است. خانجان الکوزه یکی از مسئولان این اتاق به رادیو آزادی گفت تاکنون گفتگوها در این باره نتیجه نداده و در نشست روز شنبه ایشان با کنسول پاکستان نیز خواسته‌هایشان را در پیوند به این موضوع مطرح کردند.
سفارت ما بعد هم امرای ماریا قاضی صحبت کرد و ما هم امروز ساعت 2 بجه با کنسول پاکستان ملاقات داشتیم. تشویشای خود برشان گفتیم و گفتیم که اینمی روش خوبی نیستن. وعده کردن که ما کوشش میکنیم که رو با مقامات شریک بکنیم که مشکل حل شود. تا فعلا حل نشده و وقتی میوه ما هستن و ما با تاسف باید بگویم که ضرر بسیار زیادی برای ما رسیده.
الکوزه اما مشخص نساخت که میزان زیان تاجران چقدر بوده است. در همین حال سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد گفته است که پاکستان 300 لاری حامل میوه تازه و سبزیجات تاجران افغان را به بهانه نداشتن مجوز در گذرگاه‌های تورخم، اسپرین بولدک و خلاچی متوقف کرده است. این سفارت روز جمعه در صفحه ایکس خود اعلام کرد که سردار احمد شکیب سرپرست سفارت در دیدار با ماریا کازی رئیس بخش تجارت خارجی وزارت تجارت پاکستان در مورد حل این مشکل و مشکلات دیگر در بخش تجارت از جمله افزایش تعرفه های گمرکی بر میوه های تازه و سبزیجات افغانستان گفتگو کرده است. سفارت حکومت طالبان افزوده که در این دیدار از طرف پاکستان خواسته شده تا نهایی شدن توافقنامه تجارت ترجیحی یا PTA میان دو کشور این تعرفه برداشته شود. در همین حال برخی از تاجران افغان میگویند که بیشتر صادراتشان از طریق پاکستان صورت میگیرد و با ایجاد مشکلات مختلف از سوی پاکستان به تجارت آنان زیان زیادی وارد شده است. حاجی امید حیدری تاجر میوه های تازه برادی آزادی گفت
این بار اولشون نبوده، همیشه یا کوشش میکنن که دهقان افغانستان، تاجر افغانستان، اقتصاد افغانستان اما تو ضربه بخوره که یا از کراچی شروع کردن بعدن به اسمین بولدک برای اقلام صادراتی و زراعتی ما صادراتی ما بند کردن، دروازه را بند کردن. طرح را بسازیم، طرح جامعه را بسازیم که راه های بدیل مخاطر رشد زراعت افغانستان بسازیم تا جدیدی پاکستان شود تا صادرات متوقف نشود.
این در حال است که حکومت پاکستان در 29 جون با نشر اطلاعیه تعرفه گمرکی را بر میوه های تازه و سبزیجات افغانستان تا چند برابر افزایش داد و از اول جولای آن را به اجرا گذاشته است. سبزیجات و میوه های صادراتی افغانستان بیشتر در بازارهای شمال و شمال غربی پاکستان به فروش می رسند. عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی درباره نتایج گفتگوها در این باره پاسخ پاسخ نداد. این در حالی است که تاجران افغان بارها در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که پاکستان محدودیت‌های زیادی بر تجارت افغانستان وضع می‌کند و هر از گاهی به بهانه‌های مختلف گذرگاه‌ها را بر روی لاری‌های حامل اموال وارداتی و صادرات تجاران افغان می‌بندند که در نتیجه زیان مالی زیادی به آنان وارد می‌شود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت صحت غزه در کنترل حماس گفته که امروز دستکم 71 فلسطینی در حمله هوایی اسرائیل در جنوب نوار غزه کشته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. در این حال یک مقام اسرائیلی گفته که محمد الزیف مسئول نظامی گروه تندرو حماس در حمله هوایی در منطقه خان یونس در غزه هدف قرار داده شده است. بیشتر از جعفر احمدی در این باره می‌شنویم.
یک مقام اسرائیل هدف حمله هوایی این کشور در منطقه خان یونس را محمد الزیف معرفی کرده، کسی که بسیاری ها گمان میکنند که طراح ارشد حمله 7 اکتبر پارسال گروه تندرو حماس بر اسرائیل است. حمله ای که حدود 1200 کشته بر جای گذاشت و نزدیک 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان هراس افغان می‌شناسند. محمد الزیف سالها در صدر فهرست افراد تحت تعقیب اسرائیل بوده و گمان می‌رود که در گذشته از چندین حمله اسرائیل فرار کرده باشد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، مقام اسرائیل که خواسته است نامش افشا نشود، گفته که رفح سلامه مقام دیگر ارشد حماس نیز در حمله هوایی روز شنبه اسرائیل هدف قرار گرفته است. او توضیح نداده که این دو تن کشته شدند یا نه. حماس در بیانیه این ادعا را رد کرده است. این گروه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته است بار نخست نیست که اسرائیل ادعای هدف قرار دادن رهبران فلسطین را کرده و به گفته حماس دروغ‌های اسرائیل بدتر نادرست ثابت شده است. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس گفته که افزون بر کشته شدن دستکم 71 فلسطینی در حمله هوایی امروز اسرائیل در جنوب نوار غزه 289 تن دیگر زخمی شدند. با گفته این وزارت بسیاری از کشته شدگان و زخمیان به شفاخانه ناصر واقع در نزدیکی رویداد منتقل شدند. اسوشیتد پرس نوشته که خبرنگارانش در شفاخانه بیش از 40 جسد را شمردند و شاهدان گفتند که 7 حمله هوایی انجام شده است. در تصاویر پس از رویداد خیمه ها و موترهای سوخته و سیاه شده و کارمندان اداره اضطراری و فلسطینیان بیجا شده که دنبال افراد نجات یافته هستند دیده می شوند. شاهدان گفتند که حمله بر مواسی انجام شده، جایی که از شمال رفح به خان یونس منتهی می شود و از سوی اسرائیل به عنوان زون امن معرفی شده. صدها هزار بیجا شده فلسطینی برای جستجوی مسئولیت به این نوار ساحلی فرار کردند و عمدتاً در خیمه های موقت پناه گرفتند. این حمله اسرائیل در حال اجرا شده که میانجیگران ایالات متحده، مصر و قطر همچنان در تلاش هستند تا اختلاف میان اسرائیل و حماس بر سر معامله پیشنهادی آتش‌بس 3 مرحله‌ای و طرح رهایی گروگان‌ها کاهش یابد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
شماری از باشندگان پایتخت کابل به ویژه زنان از مشکلات در ترانسپورت شهری شکایت دارند. رانندگان تاکسی ها و موترهای شهری چی میگویند؟ در این گزارش میشنویم.
شماری از شهریان کابل به ویژه زنان شکایت دارند که در بخش ترانسپورت شهری با مشکل مواجهند. به ادعای آنان فعالیت بسهای شهری و میلی بسها نسبت به گذشته نامنظم است و موترهای لینی هم از ترس طالبان آنان را سوار نمی کنند. لیمه باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
اگر در تاکسی باشند یا در موترهای شخصی باشند ازشان سوال و جواب میشه. مثلا زنهایی که اگر در تاکسی که استفاده می کنند تنها باشند، محرمشان نباشند، حتما از اونها پرسان میشوند که شما کجا می روید و محرم شما کجا هست. این سوالات زمره شاد بعد از او که سوالات برشان جواب داده شود و جوابشان قانعت بخش است شاید برشان جاده رفت یا آمد برش داده شود. این مطمئنی بسای مشخصه که برای طبقه زنها باشه وجود ندارد و همچنان مطمئنی مشخصی ملی بس که برای مردها باشه هم وجود ندارد.
یکی دیگر از باشندگان کابل که نمیخواهد نامش در گزارش گرفته شود نیز همین شکایت را دارد.
ملی بسا باید به خاطر خانما و مردا مشخص شود به دلیل از اینکه فعلا دولت اجازه زیر نمیده که در یک موتر مثلا هم خانما باشه و هم آقایان باشه. پس به او اساس باید حداقل اونمو ملی بسا یک نظم و ترتیب برش داده شود که این ملی بسا مربوط خانما باشه و ای هم از آقایان است که باز در این صورت میشه که یگان ملی بسا است که اونجا مردا زیاد میباشه و خانما را بالا نمیکنن. همچنین در قسمت تاکسی به خاطر از اینکه فعلا امارات اجازه زیر نمیده که بانوان مثلا بدون محرم سفر طولانی داشته باشن و خود این میراننده های تاکسی هم بانوان که تنها باشن اونا را در تاکسی بالا نمیکنن.
آنان میگویند این مشکل به ویژه عصرها و وقت رخصتی کارمندان دولتی بیشتر میشود. تلاش کردیم درباره شکایت ها از خدمات بس ها از ولی صد مسئول شرکت ملی بس های حکومت طالبان معلومات بگیریم اما او تا زمان نشر این گزارش پاسخ نداد. شماری از رانندگان تاکسی هم میگویند که آنان مشکلات خود را دارند. به گفته آنان اگر یک زن را در سیت پیش رو سوار کنند کرایه یک نفر دیگر میسوزد و اگر دو زن را سوار کنند با واکنش طالبان مواجه میشوند. شیرخان یک تن از رانندگان تاکسی به رادیو آزادی گفت
اگر تنها زن باشد مجبور به سیت پیش رو یک زن بشویم. کرایه یک نفر است. اگر همه مرد باشند خوب است. اکنون با مشکلات زیاد مواجه هستیم.
هجرت الله دیگر راننده تاکسی میگوید اگر در سیت پیش روی یک زن هم سوار شود باز هم مورد بازپرس متصبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان قرار میگیرند. او افسود که کاروبارشان بسیار خراب شده چون طالبان حتی اجازه نمیدهند که دو مرد هم در سیت پیش رو سوار شود.
گوی غریبه نیست خب از سوالی پیشیرم من که نفهمیدم خب به وقت کار میشه پس سیت گاز ماز ما برد اگر بسید مسید نمیشه خب. پیش بعد از سوری پیشم بشانه او را من کرده تا این مراتون میدیسه سر را مهربان نکنی بدر آنه بقیم میشه که خرچ موتر از عوارز مستوی میشه که پچند نمیشه کار نیست آده.
امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان و پرسش ها درباره شکایت زنان کابل از منظم نبودن خدمات ترانسپورت شهری پاسخ نداد و موفق به صحبت با مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نیز نشدیم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان افزون بر وضع دیگر محدودیت ها بر زنان و دختران در اوایل سال 2022 سفر بدون محرم آنان در فاصله های طولانی را منع کرد اما این چندمین بار است که زنان و رانندگان از مشکلات و محدودیت دیت ها در سفرهای کوتاه داخل شهری یاد می کنند.
آیا شما در این روزها برای شیریخ خوردن به شیریخ فروشی رفتین؟ همزمان با گرم شدن هوا در افغانستان بازار فروش شیریخ رونق یافته. گزارش در این مورد.
همزمان با گرم شدن هوا مالکان برخی شیریخ‌پزی ها در ولایات مختلف افغانستان میگویند در این فصل مشتریان زیاد دارند و مردم از مناطق مختلف برای خوردن شیریخ نزدشان مراجعه میکنند.
یک جلسه سنگل بگیس برق کده.
اینجا یکی از دکانهای شیریخ‌پزی در شهر چاریکار ولایت پروان است. حاجی حسیب‌الله بایانی مالک این شیریخ‌پزی میگوید با گرم شدن هوا کاروبارش رونق گرفته و انواع مختلف شیریخ را در دکانش برای مشتریان تهیه میکند. او برای رادیو آزادی گفت:
"بید شیریخ ما است، سنگل و دبل داریم، متوسط داریم. سنگل ما 50 افغانی است، متوسط ما 80 افغانی و دبل ما 100 افغانی میآید. فروشات ما معمولا بعد از چاشت می باشه که از یک شروع میشه تا 9-10 شب می باشه."
صفت الله مالک یکی دیگر از شیریخ پزی ها در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار نیز از رونق کاروبارش خوشحال به نظر می رسد.
در شل قانون را دل زده کار کنم پا کامه که
من از 20 سال به این طرف کار شیریخ را در کامه پیش می برم. گرمی شروع شده است و مردم از نقاط مختلف افغانستان برای خوردن شیریخ می آیند. حتی مردم از خارج هم نزد ما می آیند. بیروبار زیاد است. شیریخ کامه بسیار مزه‌دار و خاص است.
امروز شیریخ در کنار شکل سنتی و سابقه که توسط دست آماده می شود توسط ماشین نیز آماده می شود که به ادعای برخی شیریخ پزان طعم خوب و مشتریان زیاد هم دارد. حاجی توفیق مسئول یکی از شیریخ پزی ها در شهر نو کابل درباره طرز تهیه شیریخ توسط ماشین به رادیو آزادی گفت:
شیریخ ما که از توسط ماشین جور میشه که شیر طبیعی خالص قیماق وطنی همراه پیل و بوره و چارمغز و بادام در بینش مکس میشه داخل ماشین آماده میشه و بعد از اون به فریزرا انداخته میشه سرویس میشه از فریزرا.
هرچند در سالهای اخیر وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان خوب نیست، اما برخی علاقمندان شیریخ میگویند هنوز هم مزه شیریخ پای آنان را حتی به نقاط دوردست میکشاند. دکتر میرزاد یکی از باشنده های ولایت بلخ میگوید به خاطر خوردن شیریخ به ولسوالی کاماننگرهار آمده است.
من از شهر مزار شریف برای خوردن شیریخ به کاما آمدم. برای من کسی دیگر تعریف کرد و من هم آمدم. اینجا بسیار شیریخ خوب و مزه دار است و بهترین موسم است.
عبدالبصیر جویا یکی دیگر از علاقمندان شیریخ در ولایت پروان میگوید بر علاوه پروان برای خوردن شیریخ حتی به سمنگان و ننگرهار هم رفته است. او به رادیو آزادی گفت:
یکی از علاقمندان شیریخ خوری هستم و همیشه در هفته اگر 3 بار 4 بار نخوریم 2 بار به هی شیریخ آلات میخوریم. یک مزه لذیذ و خاص داره.
شیریخ فروشان هرچند میگویند کاروبار